شیخ جام حاج عبدالله انصاری و امام محمد غزالی سه رکن بزرگ عرفان آن روزگار نمونه های کامل تعصب بودند. اما در این دوران خواجه یوسف همدانی پیری بلند نظر، وارسته، آزاداندیش و شوریده حال بود، تا آنجا که برخی از محققان شخصیت او را با ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر و بابا طاهر همدانی مطابق دانستند. از میان عارفان شخصیت برجسته خواجه یوسف همدانی را بیشتر با شخصیت امام محمد غزالی در قرن ششم هجری قمری نزدیک دانستند. و چه تشابه این دو شخصیت در آن است که هر دو شاگرد عارف بزرگ ابو علی فارمدی بوده اند و هر دو عرفایی بوده اند که تصوف را از صورت سخنان ساده و بی پیرایه پراکنده به صورت اصول مدون منطبق با شریعت اسلام درآورده اند. اگرچه غزالی با کثرت تألیفات خود شهرت بیشتری دارد، اما خواجه یوسف همدانی از نظر تربیت مریدان بیشتر و همچنین پایه‌گذاری طریقت‌هایی از تصوف و چه عرفانیش بیشتر است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، محققان دانشگاه میشیگان به سرپرستی بانوی دانشمند ایرانی نوعی داربست ویژه برای کشت سلول‌های قلبی تولید کردند که عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد و احتمال رد پیوند آن را به حد اقل می‌رساند. قلب انسان تا 70 سال حدود 2.5 میلیون بار می‌تپد. گاهی اوقات طی دوره‌های انقباض و استراحت عضله قلب نمی‌تواند این فشار و کشش بیش از حد را تحمل کند و آسیب می‌بیند. اگر سلول‌های ماهیچه قلبی بتوانند به وسیله سلول‌های مشتق از خود بدن ترمیم شوند، روند بهبود بیماری افزایش می‌یابد. اما تولید سلول‌های قلبی به تدارک دقیقی نیاز دارد و برای هر فرد باید به صورت اختصاصی انجام شود. در این مطالعه محققان نشان داده اند که چگونه سلول‌های ماهیچه قلبی رشد یافته در محیط مشابه محیط قلبی سریع‌تر بالغ می‌شوند و عملکرد قلبی را بهبود می‌بخشند و در نتیجه احتمال رد پیوندشان به وسیله بدن بیمار به حداقل می‌رسد. این محققان از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی برای تولید این سلول‌های ماهیچه قلبی استفاده کرده‌اند. در حال حاضر به طور معمول کشت سلول‌های ماهیچه قلبی در مجموعه‌های دو بعدی یعنی ظروف کشت آزمایشگاهی انجام می‌شود، ولی نکته اینجاست که محیط رشد سلول‌ها در تکوین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل شبیه‌سازی محیط واقعی قلب که در آن فشار یا نیروهای تخصصی به این سلول‌ها وارد می‌شود به افزایش تولید سلول‌های ماهیچه قلبی بالغ می‌انجامد. یکی از محدودیت‌های اصلی در سلول درمانی قلب تولید نکردن سلول‌های بالغ و کاملاً دارای عملکرد است. در این مطالعه محققان ساختارهای سه‌بعدی را به صورت قالب طراحی کردند که محیط رشد سلول‌های قلبی درون بدن را شبیه‌سازی می‌کند. ویژگی‌های بیومکانیکی این بستر از نظر ویژگی‌های مانند فشار یا استحکام کاملاً شبیه محیط قلبی است. این ساختار به خوبی شرایط را برای تولید سلول‌های ماهیچه قلبی بالغ هموار کرده است. دوستان گرامی، پژوهشگران دانشگاه خارزمی ایران با همکاری محقق ایرانی دانشگاه ملی سنگاپور عملکرد 4 نانوذره مختلف را در افزایش کارایی غشاهای مورد استفاده در صنایع لبنی ارزیابی کردند. در چند سال اخیر فناوری استفاده از فناوری غشایی به دلیل برخورداری از مزایای متعدد در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. سهولت کاربری، بازدهی بالا و مصرف انرژی کم از جمله مزایای اصلی استفاده از این فناوری برای عملیات جداسازی است. نتایج این تحقیق جدید استفاده از فناوری نانو را برای ارتقاء کارایی فناوری غشایی ثابت کرده است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خارزمی، هدف از انجام این طرح ارزیابی میزان کارایی 4 نوع نانوذره مختلف در بهبود عملکرد غشاهای پلیمری مورد استفاده در صنایع از جمله صنعت تولید لبنیات است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خارزمی ایران، این نانوذرات به دلیل برخورداری از خاصیت آب دوستی از یک سو و بهبود توزیع و اندازه تخلخل‌ها از سوی دیگر موجب می‌شوند بازدهی فیلتراسیون این غشاها به طور قابل توجهی بهبود یابد. همچنین نانوذرات اضافه شده به ساختار غشا با ایجاد خاصیت ضد گرفتگی موجب می‌شوند عمر آنها نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. عزیزان همراه، محققان ایرانی در یک پژوهش آزمایشگاهی از فناوری پلاسما برای افزایش بازدهی عملیات رنگرزی الیاف پشمی استفاده کردند. رنگرزی یکی از مراحل مهم در صنعت نساجی است و آنقدر هم که به نظر می‌رسد ساده نیست و دشواری‌های متعدد فنی و زیست محیطی دارد. توانایی کم برخی الیاف در جذب رنگ ها یکی از این دشواری هاست. در حال حاضر برای غلبه بر این مشکل از روش های استفاده می شود که معایب و محدودیت هایی دارد. به همین دلیل این محققان در صدد ابداع روش های جایگزین برای بهبود خواص رنگرزی الیاف برآمده اند. به گفته یکی از محققان این طرح، روش دندانه دار کردن یک روش سنتی، آلاینده و خطرناک برای بهبود خواص رنگرزی الیاف پشمی محسوب می شود. با توجه به سابقه دیرینه صنعت رنگرزی طبیعی در ایران، دستاورد این تحقیق یکی از مهمترین مشکلات این روند یعنی میزان جذب کم رنگزاها به الیاف را رفع می کند. هدف از اجرای این طرح ارائه یک روش دوستدار محیط زیست برای حذف روش اضافه کردن دندانه‌های سمی از روند رنگرزی است که معمولاً در رنگرزی سنتی استفاده می‌شود. افزایش جذب الیاف پشم، افزایش سرعت رنگرزی و کاهش قابل توجه آلاینده‌های زیست محیطی در پساب صنایع رنگ مهمترین پیامدهای استفاده از نتایج این تحقیق است. این طرح با همکاری محققان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، دانشگاه یزد، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه علم و هنر یزد انجام شده است. و اما محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا در یک دستاورد بی سابقه موفق شدند که حس لامسه را به بازوی یک مرد فلج بازگردانند تا وی از این طریق بتواند در صورت تماس دیگران با دستش آن را حس کند. این محققان الکترودهایی را در قشری از مغز این مرد فلج کاشتن تا از این طریق و با شبیه‌سازی فعالیت رشته‌های عصبی مرتبط با درک حس لامسه، شناسایی احساسات مختلف برای وی از طریق ارسال علائم الکتریکی مختلف امکان پذیر شود. به گفته محققان با تکمیل این تحقیقات در آینده زمینه برای تولید پروتزها و اندام مصنوعی فراهم خواهد شد که به کاربران امکان می‌دهد احساسات از دست رفته خود را در اثر فلج شدن احیا کنند. به گفته این پژوهشگران این روش را می‌توان به دیگر اندام‌های انسان‌های فلج هم تسری داد تا آنها هم قادر به درک حس لامسه باشند. همچنین این امیدواری وجود دارد که با پیشرفت بیشتر این شیوه درمانی توان حرکت به بازوی فلج از طریق فکر کردن بازگردانده شود. در آزمایش‌های اولیه تعدادی از افراد داوطلب توانستند با استفاده از همین روش پاهای خود را برای اولین بار بعد از سالها به طور مختصر حرکت دهند. به همین منظور دو الکترود بسیار باریک در قشر انسدادی مغز بیمار که درک فشار، لمس، لرزش و تصمیم گیری در مورد حرکت را برای انسان امکان پذیر می کند، کاشته شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. موفق و سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور.
فصل 11.
سلمان برادر، بگذار کمکت کنم.
خداوند پدر و مادرت را رحمت کند. خدایفه بر من منت میگذاری.
بارت را به من واگذار.
نمیتوانم، باید خود آن را به منزل برسانم.
برای چه برادر؟ چرا خود؟
اگر این بار متعلق به مسلمین بود، تو را نیز از این افتخار بی نصیب نمی گذاشتم. اما از آنجایی که این بار متعلق به من و اهل خانه ام است، سزاوار نمی بینم که آن را بر دوش تو نهم.
مرا می بخشی سلمان؟ می توانم بپرسم که داخل این دو انبان چیست؟
بسیار خوب می گویم. داخل یکی گندم است و داخل دیگری آرد.
سلمان، زهد چیست؟ می توانی آن را برایم شرح دهی؟
مختصر می گویم، تمام زهد به گفته خداوند این است: بر گذشته تأسف مخورید و نسبت به آینده شاد و دلبسته مباشید.
همه بر این قولند که سلمان دارای زهد فراوان است و من نیز تصورم این چنین بود، اما امروز دیدم که تو برخلاف آنچه میگوین عمل میکنی. گاهی دیدم و همواره شنیدم که اگر بر سر یک سفره دو گونه طعام باشد، لب به اعتراض میگشایی. چطور ممکن است کسی تنها صاحب دو جامه باشد و تا این حد قناعت پیشه کند؟
بار گندم و آرد من تو را به اشتباه افکنده. خدایفه آری؟
آری سلمان، از تو بعید است که این همه قوت و غذا را یک جا در خانت انبار کنی. اگر سست ایمانان تو را بدین وضع و حال ببینن، چه خواهم گفت؟
اولا که اینها رزق یک ساله من است. خدایفه
رزق یک ساله؟
آری. و دومان که مسافرم و توشه به منزل میبرم تا همسرم بابت فراهم نمودن آنها زحمتی نبرد. و سومان که اگر مسافر نبودم، باز هم اینچنین عمل میکردم، زیرا نمیخواهم بابت جمع آوری مایحتاج زندگی از عبادت فارغ شدم. میخواهم همواره فرصت کافی برای خلوت با خدای خود داشته باشم.
ای وای بر من، برادر مرا ببخش. پس من در دل میپنداری این خدایفه چه گزاف سخن میگوید.
ای خدایفه، این گونه تفکر از آن توست، من این گونه نمیپندارم که تو میگویی.
سلمان، گفتی مسافری، کجا میخواهی بروی؟
تو نیز اگر بخواهی میتوانی بیایی و به این دعوت لبیک بگویی.
کجا انشاءالله؟
به زیارت خانه خدا.
چه گفتی؟ زیارت خانه خدا؟ آره. میخواهی به مکه بروی؟
اگر خدا مقدر فرموده باشد.
آه چه سعادتی.
آری، سعادتی بس عظیم. دومین بار است که با نیکو مردی از بندگان پاک و مخلص خداوند به زیارت کعبه میروم.
او کیست؟
چه کسی پاک و مخلص تر از رسول خدا؟
ها؟
قرار بر این است که از تمامی مسلمانان از قبایل دور و نزدیک دعوت نمایم تا در این زیارت با ایشان همراه شوند. پیکی نیز به یمن فرستادند و از علی ابن ابی طالب خواستند به سوی مکه حرکت نمایند.
چه خبر خوشحال کننده ای؟
آری خدایفه، حال برو و خودت و اهل و عیالت را برای این زیارت آماده کن.
برادرم سلمان، وای به حال من اگر از من رنجیده باشی.
یقین بدان که نرنجیدم خدایفه. چگونه میتوانم از کسی که همواره در رکاب رسول خدا و علی ابن ابی طالب با مشرکان و بیخردان جنگیده و همواره یاریشان رسانده برنجم؟ سالها از آزردگی من و تو گذشته و تو همواره یار و معاشر من هستی و من تو را دوست میدارم.
من نیز.
پس بدان که مودت و دوستی بین من و تو هیچگاه از بین نخواهد. خدایفه، وقتی خداوند برای بنده ای خیر و نیکی بخواهد، عیوب وی را به او می نمایاند. خدا نگهدار برادر.
خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار.
خداوندا به من و بخیره هم بار سلامتی عطا کن تا در انجام فرامین تو بکوشیم. بخیره، بخیره.
سلام.
علیکم السلام بخیره.
خسته نباشی.
و تو نیز.
مرا ببخش، به نزد پدرم رفته بودم، خیشان به او پشت کردند، هیچ کس نیست جرعه ای آب به حلقش بریزد. هر روز که می گذرد رنج بیماری بیش از پیش او را رنجور می سازد.
تو گریه کردی با غیره؟
نم عشقیست همین.
اگر از صحابه رسول خدا نبودی یقینا به احوالت شک می کردم. مرگ آغاز زندگیست با غیره. پدر تو مرد کهنسالیست، اگر بیماریش فزونی یافته و مرگ را به او نزدیک می سازد، از تو بعید است که بر احوالش عشق بریزی.
نزدیک به یک سال و اندیست که به عقد تو در آمدم. در این مدت یک روز نبوده که از شر مردم قبیلم در امان بوده باشم.
بنی کندی بر من منت گذاشتند بخیره.
تواضع و فروتنی تو آنها را جسور و بی‌پروا ساخته که زبان به هر سخن بیهوده‌ای می گشایند.
پس نم عشق تو بابت این ماجرا بوده.
دیگر تحمل شنیدن طعنه هایشان را ندارم.
ناراحتی آنها بابت این است که من از عرب زن ستاندم.
کاش.
خاموش بخیره، این امور را جز به امر خداوند و فرمان رسول خدا انجام ندادم، که اگر امر خداوند نبود هیچگاه تن به آن نمی دادم. همانطور که سالها تن به وصلت ندادم.
سلمان، نمیخواستم تو را پریشان سازم.
پریشانم نساختی، بلکه غم دل خود با من گفتی و خود را فارغ البال ساختی. حال گوش کن بخیره، مقداری آرد و گندم خریداری نمودم، آنها را انبار کن و در غیاب من جز برای موارد ضروری از خانه خارج نشو. از آن آرد مقداری نان تهیه کن و در خانه نگه دار و در جایی جداگانه قرار بده، تا اگر مستمندی در این خانه را کوفت دست خالی باز نگردد.
اطاعت از تو بر من واجب است.
مایل بودم تو را به همراه خود ببرم، اما راه طولانی است و ممکن است خطری در راه پیش آید. صلاح نمی دانم تو همراه من به زیارت خانه خدا بیایی.
خیر پیش سلمان، خداوند توفیق داده تا در رکاب رسول خدا و در سفر مکه با ایشان و اهل بیت باشی. پدرم نیز بیمار است، فرصت را غنیمت می دانم تا او را تیمار کنم.
نیکی به پدر و مادر جزء فرامین خداوند است. بر فرمان خداوند گردن می نهی که خود پاداشی بسیار عظیم دارد.
راهی نمودن تو به این سفر نیز همچنین، که از دخت رسول خدا همواره شنیدم که رسول الله فرمودند شوی زن بیشتر از همه کس بر زن حق دارد
و مادر از همه کس بیشتر بر مرد. خدا مرا عفو کند که این حق را به جا نیاوردم. خداوند خود از بطن دلها آگاه است که همواره برای پدر و مادرم طلب مغفرت نمودم و برای برادرم برجیس که سال هاست از او بیخبرم.
زیارت قبول ابن سعد.
ممنون.
آنها را ببین بشیر.
یاران نزدیک آنهایند.
آنچنان میگویید آنها که گویا خود با آنها غریبه اید.
اگر نشنیدی چه اتفاقی افتاده.
نه، چه اتفاقی؟
میان او و بلال مشاجره ای صورت گرفته.
رسول الله چون آبی که بر آتش ریخته باشند به رنجش بلال پایان داد.
تصور نمی کنم خدایفه، رنجش از دل بیرون نمی رود. گویا همهشان اینطورند. آن از علی که خونمان را در یمن به جوش آورد و این هم از ابوذر که یار نزدیک آنهاست. حالا بگو ببینم که مشاجره‌ای بین او با آن سیاه حبشی صورت گرفت.
تو هم که کلام ابوذر را به زبان آوردی اسید.
من که چیزی نگفتم.
رسول الله فرمودند که هیچ کس را به سبب رنگ پوست و زبان و نژاد بر دیگری برتری ندهید.
گویا ابوذر بلال را به سبب نژادش سرزنش کرده بود. او نیز نزد رسول الله شکایت برده بود.
جانب بلال را گرفتند یا ابوذر را؟
جانب بلال را.
به ابوذر گفتند هنوز خوی جاهلیت در تو هست. او هم از شرم سر به زیر افکنده بود. رسول الله خشمگین شده بود.
تو که اینها را میگویی، این را نیز بگو که ابوذر از شرم صورت بر خاک نهاد و به بلال گفت پایش را روی صورتش بگذارد و بلال نیز ابوذر را بخشید و از او گذشت.
به نظر من بلال باید این کار را میکرد. بعضی سخنان آدمی را خشمگین میسازد.
او نیز از بلال خشمگین شده بود که ناگهان او را کوچک شمرد.
رسول الله فرمودند هرگاه خشمگین شدی بنشین و اگر نشسته بودی تکیه کن.
کاری که باید در یمن در مقابل علی انجام میدادی اسید.
با ما مخالفت ورزید و من نیز شکایتش را نزد رسول الله بردم.
اما نتیجه ای ندیدی.
نه، جانب علی را گرفت.
اگر جانب علی را گرفتن بدین جهت بود که او به سخن ایشان عمل کرده بود و اون چیزی را که بدون نمی رسید از آن خود و مسلمانان دیگر نمی دانه.
آن جامعه های گرانبها غنایم جنگی بود. سخت گیری های او در این امر بی مورد بود.
اما شما آنها را به تن کرده بودی.
بسیار خوب خدایفه، فقط کم مونده بود تا تو ما را پند دهی. برویم اسید، برویم و کمی استراحت کنیم.
گوش کنید مؤمنان، ای زوار خانه خدا، رسول الله سخنانی فرمودند و مایلند شما نیز آنها را بشنوید.
بمان بشیر، بمان تا سخنانشان را بشنوید.
یا ایها الناس گوش کنید.
سلمان بگو برادر، ما آماده شنیدنیم.
ای مردم، همگی شما از آدم آفریده شده اید و آدم نیز از گل خلق شده. آگاه باشید که بهترین بندگان خدا آن بنده ایست که از گناه و نافرمانی خدا پرهیز کند. عرب بودن ملاک شخصیت شما نیست. هر کس در انجام وظیفه کوتاهی کند، افتخارات و خویشاوندی او را به جایی نمی رساند. عرب بر عجم، سفید بر سیاه برتری ندارد جز به تقوا. مسلمان برادر مسلمان است و در برابر دشمنان و بیگانگان حکم یک دست را دارند.
سخنی دارم ای سلمان.
بگو ابن حزین.
رسید میکند که از علی بدگویی کنی. اگر میخوایی از داماد پیامبر بدگویی کنی، بدان که بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.
بگو ابن حزین، رسول الله منتظر شنیدن پرسش شمایم.
میخواهم بگویم اگر مسلمان با مسلمان برادر است، پس چرا از زمانی که به مکه آمده ایم فرزندان بنی هاشم و عبدالمطلب بر ما فخر می فروشند و می گویند محمد از ماست و به انصار تعلق ندارد؟
خیالم را آسوده ساختی. مرا نیز رسید نهرس بودم که از علی چیزی نگویی.
علی نیز یکی از فرزندان عبدالمطلب است. او نیز از بنی هاشم است.
آسایش بخیل از همه کس کمتر است اسید. خداوند تو را هدایت کند.
اگر تو را به دست من میدادم خدایفه، میدانستم با تو چه کنم.
ابن حزین، رسول الله میفرمایند دوستان و نزدیکان من چه از بنی هاشم باشند و چه از قبایل دیگر پرهیزکارانند. من در برابر شما و خدای عزوجل وظیفه خود را انجام دادم و آنچه را که لازم بود به شما تذکر دادم و همانا خود من در گرو عمل خیش هستم و شما نیز در گرو عمل خود هستید.
پس به بنی هاشم بگویید که غرور را کنار گذاشته و ما را نیز از صحابه رسول الله بدانند.
ابن سعد، مردم بنی هاشم نیز مشغول طواف خانه خدایند و به طور حتم سخنان رسول الله را شنیدند. هر کس در گرو عمل خود.
اما کسانی که تخلف می‌ورزند باید مجازات شوند.
سلمان، من نمی‌دانم که منظور اسید چیست.
تو تا به حال خاموش بودی، پس هم اکنون نیز خاموش بمان.
نمی‌توانم.
سکوت و خوشخویی ابوذر، فراموش مکن برادر.
حال بگو چه میخواستی بگویی؟
او همواره لب به شکوه میگشاید. او چه دارد که بگوید؟
خدایفه آرام باش.
یاران علی باید ببینید.
تو نیز از یاران علی هستی؟
بودم.
هستید؟
بگذار حرفم را بگویم.
میدانستم که سرانجام زهر خود را میریزی.
هر زمان زهر خود را بر تو ریختم، آن وقت براشوب و زبان به طعنه بگشا.
طاقت ماندن ندارم.
به این دلیل که بزدلی. ای مؤمنان و ای مسلمانان، آیا این سزاوار است که سهم ما را از غنایم جنگی ندهید؟
یا بلسن، رخصت دهید تا پاسخ اسید را من بدهم. ای اسید، همه می دانند که سهم شما را بابت غنایم جنگی پرداختند. نه این زمان، بلکه همواره به توصیه رسول خدا بدین منوال بوده. فروتنی به خرج ده و اگر مولا عیبی بر تو و دیگران گرفته، از آن درس بگیر و نخوت رو از خود دور کن.
این نخوت نیست، او مرا تحقیر کرد.
رسول الله فرمودند این تصور شخصی توست ابن حزی.
ما همه از بزرگان مدینه هستیم، همگی مخلص و فرمان بردار محمد. چرا باید او بر ما برتری داشته باشد و رسول الله علی را حق بپندارد و سخن ما را ناحق؟ ای مردم اوست، اگر هیچ کس موافق من نباشد، شما که هستید، اگر نه،
ای اسید، خانه خدا محل زیارت است. فراموش نکن که در کنار کعبه و مسجد الحرام هستید.
ای اسید ابن حزیف، رسول الله می فرمایند من کسی را دعا می کنم که علی را یاری کند، و نفرین می کنم کسی را که او را فرو گذارد و دشمن دارد. پس دیگر سخنی نگو و تو نیز مانند دیگر برادران به زیارت خود بپرداز، و اگر قربانی داری در راه خدا قربانی کن و بگذار دیگران نیز به زیارت خود بپردازند.
این سخنان مرا تسکین نمی داد. علی مرا تحقیر کرد و من نیز کاری خواهم کرد تا دیگران او را کوچک بشمارند.
تو این خدایفه؟
آری.
این کاسه های شیر برای کیست؟
نذر سلامتی رسول خدا.
چرا اینها را به اینجا آوردی؟
مردمان قبایل هنگامی که شنیدن حال رسول خدا خوش نیست، اینها را برای ایشان فرستادن و هر یک شیر اشتر خیش را نظر ایشان نمود.
ناخوشی ایشان زیاد نیست، حالشان رو به بهبود است.
چهرت گویای چیز دیگری است.
این کاسه های شیر را به آنها بازگردان. رسول خدا تنها از شیر اشتر خیش می نوشند.
سلام مرا به ایشان و مولایم علی ابن ابی طالب برسان.
بسیار خوب خدایفه.
سلمان برویم، رسول الله رخصت دادن فردا باید عازم مدینه شویم.
برویم. شب عجیبی است ابو ذر. حال میدانیم که قدر و منزلت علی چقدر است و هر جا که رسول خدا نیست به که باید اقتدا کنیم.
آره، گویی باری از دوش رسول خدا برداشته شده. بدین ترتیب باید خوشدود بود، اما نمیدانم چرا
دلت را خار نگرانی میخراشد.
به خدا که چنین است،
زیرا که این مردم گاهی رنگ ریا و تزویر به خود میگیرند.
همواره چنین بوده. اما سلمان، نگرانی تو بابت چیست؟
خیمه ابن خطاب و ابو بکر محل رفت و آمد مردم قبایل مختلف است. ابن خزی را میبینی که چگونه سران قبایل را به دور خود جمع کرده و برایشان سخن میگوید.
مرد نیکو رفتاری نیست. رفتار ناپسند او در مکه قلب رسول خدا را گریه‌دار ساخت.
و تبریک او به علی ابن ابی طالب نیز ناپسندانه بود.
ترسم از آن است که سخنان درست در باره مولای من هم چنان در پرده بماند. و
چه عبازر؟
و هنگامی آشکار شود که دیگر رسول خدا در بین ما نباشد.
رسول خدا در میان ما نباشد؟ ای وای بر ما.
سلمان، سخنان امروز و امشب رسول الله پیامی دیگر به همراه خود داشت.
میدانم ابوذر، هنگامی که چشمان پر مهر و عطوفتشان را به علی دوختند، غم را در آنها مشاهده نمودم.
و من
اما خوشنودم که بعد از خود وصی و جانشینی برحق قرار دادند. این امت بهتر از علی ابن ابی طالب نخواهند یافت.
تبریکایشان همه از روی ظاهر بود سلمان، تو این گونه ندیدی؟
آره،
حال که خلافت و ولایت امیر مؤمنان بر همه روشن شده، دیگر جای حرف و سخن و اعتراضی باقی نمی ماند.
حتی اگر ابن حضیر و ابن سعد و دیگرانی چون آنان مردم را به دور خود جمع کنند و بر علیه علی ابن ابی طالب دسیسه بچینند،
در حال آنان از انصار رسول الله هستند.
بعضی از آنان به ظاهر از انصارند، اما در باطن فقط خدا می داند و بس.
هر کدام از ایشان خود را شایسته جانشینی رسول خدا می داند
و هر دو خوب می دانیم این گونه برتری جویی ها چه عاقبتی دارد.
امشب بیش از هر شب دیگر به یاد مکرایلی ابن عبی افتادم.
یا بوسر، بیا به داخل خیمه برویم.
عمار و مقداد کجایند؟
امشب نگهبانی بر عهده آنان است.
نوبای نیز مانند اینا غریب به 10 سال خون به دل پیامبر کرد.
او دیگر در میان ما نیست و به سرای باقی شتافته. سزاوار نیست که در غیبتش سخن ناروا بگوییم.
راست میگوی سلمان، میروم وضو بگیرم و نماز بخوانم.
از سخنان من دلگیر شدی؟
هرگز، چگونه میتوانم از سخنان نزدیکترین صحابه رسول خدا دلگیر شوم؟ چگونه میتوانم؟
خداوندا رسول خدا را شفا ده و ایشان را سلامت به مدینه برسان. و تو میدانی که اگر مصاحبت با مؤمنان راستین تو نبود، در دعاهایم هر لحظه آرزوی مرگ میکردم. این هم همه سلمان. برای چیست؟
سلمان،
برادر، برای رسول الله افتاده.
سلمان،
چه شده خدایفه؟
از اون که میترسیدی بر سر ما نامه.
چه شده؟ حرف بزن.
سو قصب جان علی ابن ابی طالب. سلمان،
الله پناه میبریم به تو.
اگر ابوذر او را ندیده بود.
خداوندا ابوذر را حفظ کن. آیا او را دیدید؟
تنها سایه‌ای و برق شمشیری.
دریافتید چه کسی بود؟
نه.
ابوذر کجاست؟
کسی چون این عمل بقیهانه ای را انجام داده؟ شاهد داشته باشد و لب به سخن گشاید.
رسول الله فرمودند زوار به خیمه های خود بازگردند و اینجا اجتماع نکنند.
اما ما نگران علی هستیم.
حال ایشان خوب است و الحمدلله گزندی به ایشان نرسیده. بروید.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه
شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شأن نزول آیات قرآنی 60 الی 62 سوره شریفه عنکبوت میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با شما همراه باشم. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زجر کشیده ترین انسان روزگار خود به شمار می آمد. سختی ها از او فولادی آب دیده ساخته بود که در تندباد حادثه ها هرگز خم به ابرو نمی آورد. سادگی و صفا، زهد و اخلاص، دوری از تجمل و تشریفات و پرهیز از دنیا از محمد صلی الله علیه و آله و سلم مقتدا و پیشوایی ساخته بود که دارای همه فضایل نیک بود. او به یک چشم برهم زدن می توانست به همه ثروت‌های جهان دست یابد، اما با همه نصاف در برخی روزها از شدت گرسنگی بر شکم خود سنگ می بست. گاهی 3 ماه می گذشت و در خانش نه برای نان و نه پختن غذا آتش برافروخته نمی شد و تنها غذای آنان خرما و آب بود. پوشاک او نیز وضعیتی بهتر از غذای او نداشت. لباسش خشن و زبر بود. بستر او از حصیر بافته شده بود و روی بدنش اثر و نشانه می انداخت. در روایتی از عبدالله ابن مسعود نقل شده که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روی حصیری خوابید که روی پوست ایشان اثر و نشانه انداخته بود. هنگامی که بیدار شد، من شروع به دست کشیدن و محل نشان حصیر کردم و گفتم چه می شود اگر به ما اجازه فرمایی که روی این حصیر چیزی بگسترانیم تا از تأثیر آن محفوظ بمانی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مرا با دنیا چه کار است؟ مثل من و دنیا چون سواری است که زیر درختی برای لحظاتی می نشیند و سایه آن بهره می برد و سپس به سرعت حرکت می کند و درخت را رها می کند. در حدیثی مشابه از عمر ابن خطاب آمده است که روزی به اتاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم. دیدم او بر بوریا خفته بود و بوریا بر پهلوی او رد انداخته بود و اندوخت خوراک ایشان هم چیزی جز دو مشت جو و یک مشت تره نبود. گریه هم گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از صدای گریه من بیدار شد و فرمود: ای پسر خطاب، چرا گریه می کنی؟ گفت: چرا گریه نکنم؟ تو برگزیده خدایی و این اندوخته غذایی توست. در حالی که خسرو و قیصر غرق در نعمتهای فراوانند. فرمود: ای عمر، خوشنود نیستی که دنیا از آن ایشان و آخرت از آن ما باشد؟ رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه احترام و بزرگداشت و مدارا و حوصله با مردم بود، به طوری که برخی از کفار از دیدن پیامبر و سیره و روش ایشان اسلام می آوردند. یکی از این افراد عدی بن حاتم طایی است که خودش چنین می گوید: همراه پیامبر در حال حرکت بودیم که پیرزنی رسید، یک ساعت پیغمبر را معطل کرد. پیغمبر با تبسم و تسلط بر اعصاب جواب آن پیرزن را داد، به حدی که من از آن همه حوصله و صبر خسته شدم. آن حضرت با کمال طمأنینه و سعه صدر با پیرزن گفتگو می کرد. این حالت را که دیدم دریافتم که آن حالت یک حالت عادی نیست. ریاست یک رئیس به او اجازه نمی دهد که او اینقدر سعی صدر داشته باشد، مخصوصا اگر دروغگو و متقلب باشد. آن تقلب و درویش نمی گذارد اینقدر حوصله به خرج دهد. جهت دیگر اسلام آوردن من این بود که وقتی وارد خانه پیغمبر شدم، دیدم وضع زندگیش بسیار ساده و بی‌آلایش است، به حدی که فرش هم در خانه ندارد. فقط یک پوست گوسفند بود که مرا روی آن نشاند و خود رسول الله روی خاک نشست. این صحنه صحنه اول را تأکید کرد و به خود گفتم نمی شود که کسی دروغ بگوید و ظاهر سازی کند و وضع زندگیش این گونه باشد. این مرام آسمانی که در عبودیت و بندگی و تواضع او ریشه داشت در برخورد با همه تکرار می شد. از غنی و فقیر، دارا و ندار، پولدار و پا برهنه، همه و همه عطر تواضع و خشوع او به مشامشان رسیده بود. عدی بن حاتم طایی باز می گوید: روزی پیامبر با جمعی از تهیدستان نشسته بود و غذا می خورد. زن بیابان نشینی از کنار آنها گذشته و رو به پیامبر نموده و گفت: ای پیامبر خدا، آیا تو همچون بندگان و بردگان غذا می‌خوری؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبسمی کردند و فرمودند: وای بر تو ای زن، از من بنده تر کیست؟ این گفتار صادقانه آنچنان تأثیری بر قلوب و دلهای پابرهنگان می‌گذاشت که او از آنان فدایان جان بر کفان مبارزی می‌ساخت که حاضر بودند تا پای جان بر مرام و راه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیستند. همراهان گرامی، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، شما می توانید هر هفته روزهای یک شنبه صبح و چهارشنبه شب شنونده برنامه حکایات آیه ها باشید. ابن امیر از یاران پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم در نخلستانی که از آن خود بود خرماها را جمع‌آوری می‌کرد. در همان حال از بالای درخت پیامبر را دید که از کنار باغ می‌گذرد. او دوست داشت حضرت به باغ او قدم نهد تا باغ او پر برکت گردد، ولی هیچ وقت این فرصت پیش نیامده بود. بنابراین با دیدن پیامبر خدا فرصت را مناسب دانست و برای دعوت کردن از ایشان به سرعت از درخت پایین آمد و خود را به کوچه رساند. ابن عمر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد و سلام کرد و از ایشان خواست که به باغ او برود. پیامبر نیز پاسخ سلام او را داد و وارد باغ او شد. رسول خدا به محض ورود از خرماهایی که در نزدیکیشان بر روی زمین افتاده بود برداشته و بر دهان گذاشتند. ابن عمر نیز ایستاده بود و به چهره پیامبر می نگریست و از ورود پیامبر به باغش احساس شادمانی می کرد. ناگهان پیامبر از ابن عمر پرسید: چرا خودت خرما نمی خوری؟ او که با دیدن رسول خدا ذوق زده شده بود و خود را سیر می دید گفت: ای رسول خدا، میل ندارم. پیامبر در همان حال که خرما می خورد فرمود: ولی من میل دارم، چرا که تقریبا 4 روز است که غذایی نخوردم. البته بدان که من اگر می خواستم خداوند به من سلطنتی بزرگتر از سلطنت کسرا و قیصر می داد، اما من نخواستم و نمیخواهم. حال عده‌ای از ترس رزق و روزی برای 1 سال آینده نیز کالای مورد نیازشان را انباشته میکنند. ای ابن عمر، تو درباره آنان چگونه میاندیشی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان که منتظر پاسخ ابن عمر بماند فرمود: آنان ایمان ضعیفی دارند. سپس فرمود: ای پسر عمر، من به گنج دنیا دل نبستم و از شهوتها پیروی نمی کنم. این را بدان که حتی درهم و دیناری نیندوختم و کالایی را احتکار نکردم. خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست. ابن عمر در حالی که محو جمال نورانی رسول خدا شده بود تحت تأثیر گفته‌های صادقانه پیامبر قرار گرفت. او با اینکه تصمیم داشت به محض جدا شدن از پیامبر و خارج شدن از باغ مال خود را به مستمندان و نیازمندان انفاق و در این راه از پیامبر پیروی کند، ولی نگران روزی خود بود و به این سبب غمگین به نظر می رسید. او با خود می اندیشید: اگر من چنین روشی را در پیش بگیرم شاید زندگی بر من سخت بگذرد. آن دو هنوز از باغ بیرون نیامده بودند که آیات 60-62 سوره شریف عنکبوت نازل شد و آن مرد را از نگرانی بیرون آورد. در این آیات خداوند می فرماید: و چه بسا جاندارانی که نمی توانند متحمل روزی خود شوند. خداست که آنان و شما را روزی می دهد و اوست شنوای دانا. و اگر از ایشان بپرسی چه کسی یا آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را چنین رام کرده است، حتما خواهند گفت: الله. پس چگونه از حق بازگردانیده می شوید؟ خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند، برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز دا داناست. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. با آرزوی تحصیل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الگوگیری از همه گفتارها و رفتارهای ایشان، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو میکنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
و در جامعه خواهد داشت. اینها تنها بخشی از تبعات کاهش جمعیت است. کشورهایی هستند که جمعیتشان رو به کاهش گذاشته و تعدادی هم دارند به آن سمت حرکت می‌کنند، که ایران یکی از این کشورهاست که نرخ رشد جمعیتش در شرف کم شدن است. نرخ باروری مدتی است که از حد جایگزین پایین‌تر آمده و اگر این روند ادامه پیدا کند از جمعیت ایران کاسته خواهد شد و بعد هم با سالخوردگی جمعیت روبرو خواهد بود. بنابراین دلایل مناسبی هست که از نرخ پایین باروری در کشورشان نگران باشند.
آنهایی که آن توی آب هستن هم می‌دانند جمعیت یک ابزار توانمندی ایران و توسعه کشور در قرن جدید.
موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت یک سیاست کلان در جمهوری اسلامی شده. بدون شک هر گونه انتخابی در سیاست گذاری جمعیت میتونه وضعیت آینده کشور و توسعه اون رو تغییر بده. آینده ایران رو همین امروز باید تعیین کنیم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودیم. تا بعد، خدا نگهدار.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی کار دست هنرمندان ایرانی برقراره. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان، قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دست بافت در